براتون تعریف کردیم و گفتیم که یه روز سفیان ثوری، یکی از سران جماعت صوفی، پیش امام صادق علیه السلام رفت و به حضرت اعتراض کرد که چرا لباس لطیف و زیبا پوشیده. سفیان به امام گفت که این جامه سزاوار شما نیست و نباید خودتون رو به زیورهای دنیا آلوده کنید. باید زهد و تقوا پیشه کنید و خودتون رو از دنیا دور نگه دارید. امام وقتی حرفای زاهد معابانی سفیان ثوری رو شنیدن، سخنانی فرمودن که سفیان ساکت شد و دیگه هیچ حرفی نزد. بعد از پیش امام رفت و ماجرا رو برای دوستان و هم مسلکانش تعریف کرد. دوستان و یاران سفیان ثوری از شنیدن ماجرا ناراحت شدن و تصمیم گرفتن دست جمعی پیش امام صادق علیه السلام برن و به خیال خودشون حضرت رو محکوم کنن. جماعت صوفی با این فکر پیش امام رفتن و گفتن که دوست ما نتونست خوب و روشن دلایل خودشو بگه و حالا ما اومدیم تا با دلایل روشن تو رو محکوم کنیم. امام وقتی این حرفو شنیدن از اونا خواستن تا دلایل خودشون رو بگن. بعد از اینکه جماعت صوفی دو آیه از قرآن کریم رو برای اثبات ادعاشون نقل کردن، حضرت اون آیات رو شرح دادن و به شرح نادرست جماعت صوفی اشاره کردن و سخنانی فرمودند که جماعت صوفی مجبور به سکوت شدن. و حالا ادامه ماجرا. جماعت صوفی نشسته بودن و با دقت به حرفای امام صادق علیه السلام گوش می کردن. استدلال های حضرت اونا رو شگفت زده کرده بود. چشما به دهان مبارک امام دوخته شده بود. حضرت بعد از برشمردن چند گروه که دعاشون به درگاه الهی مستجاب نمیشه، مکسی کردن و فرمودن: یکی دیگر از کسانی که خداوند دعایشان را مستجاب نمی کند، کسی است که خداوند به او مال و ثروت فراوان داده و او آنها را از بین برده است. بعد دست به دعا برداشته که خدایا به من روزی بده. خداوند در جواب او می فرماید: مگر من به تو روزی فراوان ندادم، چرا میان روی نکردی؟ امام بعد از گفتن این جملات به جماعت صوفی نگاه کردند که با تعجب به حضرت خیره شده بودند. امام که سکوت جمع رو دیدن فرمودند: و اما از دیگر کسانی که دعایشان به درگاه الهی مستجاب نمی شود، کسی است که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی را بخواهد که مستلزم قطع رحم است. اینها احادیثی است که از پیامبر رسیده و آیات قرآن هم مضمون این احادیث را تأکید می کند. و البته کسانی که اهل قرآن و مؤمن به قرآنند، به مضمون آیات قرآن ایمان دارند. حضرت اینو گفتن و بعد از مکسی فرمودند: سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید، روش آنان همین گونه بود که گفتم. وقتی حرفای امام به اینجا رسید، یکی از بین جمع گفت:
از سلمان و ابوذر بیشتر برای من بگو.
امام فرمودند: سلمان وقتی نصیب سالانه خیش را از بیت المال می گرفت، به اندازه یک سال مخارج خود را ذخیره می کرد. به او گفتند: تو با این همه زهد و تقوا در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید همین امروز یا فردا بمیری و به آخر سال نرسی. او در جواب گفت: شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید؟ یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن این که زنده بمانم و اگر زنده بمانم خرج و حوائجی دارم. شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد، در اطاعت حق کندی و کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد و همین قدر که به قدر کافی وسیله فراهم شد آرام می گیرد. امام اینو گفتن و ادامه دادن: و اما ابوذر، وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده می کرد و احیاناً اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی برایش می رسید یا دیگران را محتاج می دید، از گوشت آنها استفاده می کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد، برای خودش نیز برابر دیگران سهمی منظور می کرد. چه کسی از اینها زاهدتر بود؟ پیغمبر درباره آنان مطالبی فرمودند که همه می دانید. هیچگاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید نرفتند، که مردم از هر چه دارند صرف نظر کنند و خود و عائله خود را در سختی بگذارند. من به شما این حدیث را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا نقل کرده اند بیان می کنم. نماینده جماعت صوفی پرسید:
کدام حدیث را؟ بگو که مشتاق شنیدنی.
امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا فرمودند عجیب ترین چیزها حالی است که مؤمن پیدا می کند که اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود، و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است. خیر مؤمن در گروه این نیست که حتما فقیر و تهی‌دست باشد. خیر مؤمن ناشی از روح ایمان و عقیده اوست، زیرا در هر حالی از فقر و تهی‌دستی یا ثروت و بی‌نیازی واقع شود، می‌داند در این حال وظیفه‌ای دارد و آن وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی است که مؤمن به خود می گیرد که همه پیشامدها و سختیها و سستیها برایش خیر و سعادت می شود. حضرت بعد از گفتن این عبارات فرمودند: نمی دانم همین مقدار که امروز برایتان گفتم کافی است یا بران بیفزایم. نماینده جماعت صوفیان گفت:
اگر سخن دیگری دارید بگویید، ما می شنویم.
امام با لحنی که متانت تو اون موج می زد فرمودند: هیچ می دانید که در صدر اسلام آن هنگام که عده مسلمانان اندک بود، قانون جهاد این بود که یک نفر مسلمان در برابر 10 نفر کافر ایستادگی کند، و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی بعد که امکانات بیشتری پیدا شد، خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف بزرگی داد و این قانون را این گونه تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف است فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند، نه بیشتر. حضرت بعد از این حرف رو به جماعت صوفیان کردن و فرمودند: از شما مطلبی درباره قانون قضا و محاکم قضایی اسلام میپرسم. فرض کنید یکی از شما در محکمه حاضر است و موضوع نفقه زن او در بین است و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. او در اینجا چه می کند؟ آیا عذر می آورد که من زاهدم و از متاع دنیا رو گرداندم؟ آیا این عذر موجه است؟ آیا به عقیده شما حکم قاضی به این که باید خرج زنت را بدهی مطابق حق و عدالت است یا آنکه ظلم و جور است؟ اگر بگویید این حکم ظلم و ناحق است، یک دروغ آشکار گفته اید و با این تهمت ناروا به همه مسلمانان ستم کرده اید. و اگر بگویید حکم قاضی صحیح است، پس عذر شما باطل است و قبول دارید که روش شما باطل است. جماعت صوفی سرهاشونو پایین انداخته بودن و هیچ حرفی برای گفتن نداشتن. حضرت باز رو به اونا کردن و فرمودن: و اما مطلب دیگر، مواردی هست که مسلمانان در آن موارد یک سلسله انفاقهای واجب یا غیر واجب انجام می دهند، مثلا زکات یا کفاره می دهند. اکنون اگر فرض کنیم معنای زهد روگرداندن از زندگی و نیازهای زندگی است و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما زاهد شده و زندگی و مایحتاج آن روگردانده اند، پس تکلیف کفارات و صدقات واجب چه می شود؟ تکلیف زکات های واجب که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو، خرما و کشمش و غیره تعلق می گیرد چه می شود؟ مگر نه این است که این صدقات فرض شده که تهی دستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب زندگی بهره‌مند شوند. این خود می رساند که هدف دین و مقصود از این مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهره‌مند شدن از آن است. و اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متاع این جهان روی برگرداند و در فقر و بیچارگی زندگی کند، پس فقرا به آن هدف عالی رسیدند و نباید به آنان چیزی داد تا از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون غرق در سعادتند باید بپذیرند. جماعت صوفی با دقت به حرفای امام صادق علیه السلام گوش می کردن. حضرت کلامشون رو ادامه دادن و فرمودند: اساساً اگر حقیقت این است که شما میگویید، شایسته نیست کسی مالی را نزدش نگاه دارد. باید هرچه به دستش میرسد همه را ببخشد. و دیگر محلی برای زکات باقی نمی ماند. پس معلوم شد که شما راه خطرناکی را در پیش گرفته اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و مردم را هم به آن می خوانید ناشی از جهالت به قرآن و آگاه نبودن از قرآن و سنت پیامبر و احادیث ایشان است. اینها احادیثی نیست که قابل تشکیک باشد. احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی می‌دهد. ولی شما احادیث معتبر پیامبر را اگر با روش شما درست در نیاید رد می‌کنید و این خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن و نکته‌های لطیف و شگفت‌انگیزی که از آن استفاده می‌شود تدبر نمی‌کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمی‌دانید. امر و نهی را تشخیص نمی‌دهید. حضرت اینو گفتن و در سکوت مطلق جماعت صوفی حرفاشونو اینطور ادامه دادن. جواب مرا درباره قصه سلیمان ابن داوود بدهید که از خداوند ملکی خواست که برای کسی بالاتر از آن میسر نباشد. خداوند هم چنان ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و نه هیچ فرد مؤمنی این را بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را در دنیا خواسته. همچنین است داوود پیامبر که قبل از سلیمان بود. و همچنین است داستان یوسف که رسماً به پادشاه میگوید خزانه داری را به من بده که هم امینم و هم دانای کار. بعد کارش به جایی رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد و از اطراف و اکناف بر اثر قحطی که پیش آمد می آمدند و آذوقه می خریدند و برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در قرآن این کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که بنده‌ای بود که خدا را دوست می‌داشت و خدا نیز او را دوست می‌داشت. اسباب جهان در اختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان شد. امام صادق علیه السلام مکسی کردن و بعد فرمودند کلام آخر من این است که ای گروه از این راه ناسواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی اسلام متعدب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود دستور نتراشید. در مسائلی که نمی دانید مداخله نکنید. علم آن مسائل را از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه و حلال را از حرام باز شناسید. این برای شما بهتر و آسان‌تر و از نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است، به خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب دانشی دانشمندی است. امام صادق علیه السلام بعد از گفتن این عبارات ساکت شدند. جماعت صوفی که به خیال خودشون اومده بودن تا حضرت رو محکوم کنن، حالا سرشونو پایین انداخته بودن و به سخنان برحق و استدلالهای محکم امام فکر می کردن. دوستان ارجمند، بخش دوم و پایانی داستان کلام حق رو هم شنیدین. با امید به این که از این داستان بهره برده باشین، همه شما رو به حضرت حق میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نوید باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر است، ما را شفیع روز قیامت پیامبر است. تدبیر آیتیست که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
جلوه ای از جامعه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف. معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
موجب تشکر است که خواهران، بانوان محترم در این مجلس آمدن تا من بعض چیزهایی که بر خواهران ما در دوره‌های سابق گذشت و آنچه که نقش زنها بود در طول تاریخ صد و چند ساله ایران عرض کنم. در رژیم طاغوتی پهلوی اون ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها اون ظلم نشد. بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق اونچه که اسلام امر کرده است زی خودشون را قرار بدن، در اون رژیم در زمان رضا شاه به وضعی و در زمان محمد رضا به وضع دیگر. زمان رضا شاه که من یادم است و خوب است که شماها یادتون نیست، اون چی که بر بانوان گذشت قابل توصیف نیست. اون ظلمی که بر این قشر از ملت در اون دوران گذشت نمیشد بیان کرد. اون فشاری که بر اینها وارد شد و اون مصیبت ها که اینها تحمل کردند در زمان اون شاه فاسد نمیشد گفت که چه اندازه بود. در زمان محمد رضا اون عصر و اون وضع تبدیل شد به یک وضع دیگری که عمق جنایت زیادتر بود از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست دیگیسهای زنا گرفتن و کشندن و اینها گذروند و این اساساً برخلاف عفت زنها قیام کرد، یعنی برخلاف همه چیز ایران یکیش هم زنهای ایران بودند که اینها با یک وضع خاصی و با یک توطئه خاصی اینها را میخواستند که به فساد بکشند و عفت را از جامعه ما بردارند. و به حمد الله بانوان ایران مقاومت کردند و جزء دسته‌ای که جزء دار و دسته خود اونها بودند و غرب زده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت کردند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.